تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
طرز لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دسته های عزاداران و پرچم های سیاه و صدای پرهیبت طبل و زنجیر و سوگواری عمومی، غذای نذری و نوحه و زاری، همه اینها یعنی یک بار دیگر ماه محرم. آیا عزاداری محرم که در ابعاد وسیعی در ایران برگزار می شود آیینی است صرفاً مذهبی و مردمی، یا راهی است برای حکومت که اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود را تبلیغ و تجدید کند؟ شرکت کنندگان در عزاداری ها چه کسانی هستند؟ آیا هر کس در صف نذری ایستاد یا سینه زنی کرد طرفدار جمهوری اسلامی است؟ منتقدان از آلودگی های صوتی، برهم ریختن نظم شهر در طول دهه محرم و فقدان آزادی برای برگزاری آیین های عمومی سایر شهروندان، شهروندان غیر مسلمان یا غیر شیعه در ایران میگویند. امین بزرگیان، جامعه شناس، و بهزاد مهرانی، پژوهشگر و فعال سیاسی، این هفته در تابو میهمان من فهیم خضر حیدری هستند و با هم درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. آقای مهرانی، بحث این هفته رو با شما آغاز میکنیم. همین اخیراً یک ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی فکر میکنم همه دیدن که عده‌ای از ایرانیان در کانادا هیئت عزاداری دارن، غذای نذری میدن یا حسین میگن، عده دیگری از ایرانیان با اونها درگیر هستند که شما احتمالاً طرفدار جمهوری اسلامی هستید که دارید چنین حرکتی انجام میدید. ماه محرمه، بحث ما ابعاد مختلفی داره. میخوام از این بُعد شروع بکنم که آیا هر کسی که غذای نذری میده طرفدار حکومت ایرانه؟ هر کسی در ماه محرم برای امام سوم شیعیان داره عزاداری میکنه، الزاماً با حکومت دست به یکیست به نظرتون؟
بیشک اینگونه نیست که هر کس که نذری داد و عزاداری عاشورا برگزار کرد یا در این عزاداری شرکت کرد وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا دل خوشی مثلا از حکومت داشته باشه. بسیاری از افراد مذهبی از قضا علاوه بر اعتراضاتی که اقشار غیر مذهبی جامعه ایران به حکومت دارن، این اعتراض رو هم دارن که باورهای دینیشون که قدمت چند قرنه داره با آمدن حکومت مذهبی ابزار دست حکومت و دعوای سیاسی شده. یعنی در واقع میشه گفت بسیاری از مسلمانان سنتی که اغلب شاید جامعه ایران رو تشکیل بده که به اسلام سیاسی باور ندارن، از این زاویه از قضا منتقد یا مخالف حکومتن. به نظر من این دعوا که نمونه شد همچون فرمودید در تورنتو دیدیم، علت و ریشه های دو جزء از این که در ظاهر میبینیم داره. یعنی وقتی که یه حکومتی، سیستم حکومتی تمام اشکال مناسک رو برای غیر از باورمندان شیعه و اون هم در چارچوب مناسکی که خودش باور داره بقیه رو سرکوب و منکوب میکنه، در واقع یک اعتراضات خفته‌ای وجود داره که اونهایی که این شرایطی ندارن که مناسک خودشون و باورهای خودشون انجام بدن، یک حالت سرکوب شدگی و خشمی دارن که در یک محیط آزادی مثل تورنتو به نادرستی، یعنی من بیشک با این شیوه اصلا موافق نیستم، و اما به این شکل خودشو نشون میده که تلافی اون چیزهایی که در سرکوبی که اینها شدن اینجا در میارن در شرایط آزاد.
آقای بزرگیان، توضیحات آقای مهرانی و نگاهشون به این موضوع رو شنیدید، بعد نیست مختصر شما هم بگید که در مورد جواب این سوال من چه فکر میکنید تا بتونیم بحث رو از ابعاد دیگه ادامه بدیم.
خدمتتون عرض بکنم که اعتراضی که حالا دیدیم ما و خب پیشترم بوده ناشی از یه این همانی غلطیه که مخالفان حکومت در واقع بین مراسم‌های دینی و حکومت دینی برقرار می‌کنن. در واقع یه جوری تداوم دهنده همون ایده اصلی حکومت هست که در واقع این همانی‌ها رو می‌سازه. مثلا یه این همانی خیلی مهمی که حکومت داره سال‌ها هم داشته بین بی‌حجابی و فساد، این دو تا رو یکی می‌کنه. مخالفان حکومت هم تا دلتون بخواد از این شیوه استفاده کردن و این شیوه رو دارن، یعنی منطق قضیه فرقی نمیکنه. این همانی که برقرار میکنن بین مثلا ریش و سرکوب یا مثلا مثل دینداری و حکومت، جاهایی که بحران درست میشه دقیقاً همینجاست. وقتی یه حکومتی این همانی میکنه از توش توتالیتاریسم و دیکتاتوری در میاد، و وقتی جامعه یک بدنه اجتماعی این همانی میکنه از توش حماقت در میاد، و این حماقت و توتالیتاریسم در واقع لبه های یک تیغ هستن. یه نکته دیگه ای که هست اینی که بسیاری از کسانی که مراسم های مذهبی یا مراسم مناسک های مذهبی یا آیینی در واقع رو در خارج از کشور و در کشورهای غربی برگزار میکنن، سیاق و سبک زندگیشون سبک زندگی دینی یا به قول معروف مذهبی نیست و مثل یک اروپایی یا مثل غربی زندگی میکنن، شاید کارهایی هم بکنن که در متن فقه دینی حرامه. این ناشی از یک حیات و ذهنیت تکه تکه و پاره پاره شده یه انسان مدرن، یعنی انسان مدرن از منابع گوناگونی ارتزاق میکنه و هر جایی که به نفعشه یا برای زندگیش مفیده اون تیکه رو برمیگزینه و یک در واقع شلم شوروایی میشه یا به قول شایگان هویت چند تکه‌ای میشه که در واقع کنار هم دیگه چیده میشه و از دور بی‌منطق به نظر میشه. اما وقتی داخلش میریم میبینی که این ارکان و اجزا در یه نسبتی با هم هستن که این نسبت خیلی پیچیده است. اون اعتراضی که داره میکنه به این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره اتفاقا مدرن طرف. از اون طرف خود اون کسی هم که داره اعتراض میکنه در واقع تلافی میکنه هم این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره رو داره. اونم مثلا میبینیم از یه سری آیین‌های سنت‌های ملی مربوط به کشور ایران سرسختانه حمایت میکنه که با ارکان ذهنیت مدرن یا زندگی مدرن اون تطابق نداره. در هر حال در همه این اشکالی که ما ببینیم یه جوری این واقعیت همسانی‌های وجود داره. به نظر من این فرم‌های همسان هست که باید مورد توجه قرار بگیره. اون محتوا خیلی چیزای مهمی نیست.
آقای مهرانی، آقای بزرگیان از این همانی خیلی صحبت کردن، ولی خب من میخوام به یک سویه دیگر ماجرا هم نگاه بکنیم و اون ایده هستن که اساساً از کل این بحث رو مطرح میکنن که خب اونچه که در این روزه ها در این نوحه ها این عزاداری ها پای منبرها گفته میشه که خب یک گفتمان امروزی که نیست. خیلی ها معتقدن که اینها در جهت تحمیق مردمه و در راستای منافع حکومته و خب چرا باید پای این منبر اصلا نشست؟
من یه مثالی میزنم که خب فکر کنم تجربه ملموس همه ما باشه. مثلا یه مراسم ختمی که برگزار میشه، اون روحانی یا مداح یا روزخون اونجا شروع میکنه مصائب کربلا رو گفتن. هدفش اینه که به اون فرد عزادار یا به اون خانواده عزادار بگه که شما نکن فقط شما دارای این مصائب نیستید، این رنج ها رو نبردید، بلکه یک خانواده ای که از قضا نظر کرده خداوند هست اونها هم این رنج رو بردن. بنابراین به یک شکلی میخوان تقلیل مرارت بدن به اصطلاح. اما این تقلیل مرارت همیشه در این حد نمیمونه، بعضی جا به از یه حدش که میگذره به تحمیق کشیده میشه. البته این حرفی نیستش که من به عنوان یک آدم سکولار یا بیدین من نوعی بزنم. شما که علی شریعتی به عنوان یک فرد مذهبی و معتقد شیعه یه زمانی گفته بود که در توصیف تشیع صفوی که همین در واقع در نظر اون همین تشیع علم و کتل و دستای عزاداریه، گفته بود که این تشیع صفوی خون حسین رو به تریاک تبدیل کرده. در واقع تریاک به عنوان یک ماده مخدر تقدیر کننده میگه این خون به این تبدیل شده. یا روشنفکرای دینی نقدهای به این داشتن حتی پیش از انقلاب، کسایی مثل مرتضی مطهری مثلا تو کتاب حماسه حسینی، شاه حجت الاسلام سالی نجف آبادی مثلا در شهید جاویدش که از قضا پیش از انقلاب هم نوشته شده بود و تو همون زمان هم خیلی سر صدا بپا کرد، به این عزاداری و این شکل و به این تحمیق افکار عمومی که از قالب این عزاداری ها انجام میشه خیلی اشاره کردیم. ما حتی من اگه بخوام به عقب‌تر برم، یعنی بخوام به تاریخ عرفان و تصوف اسلامی و برخی از عارفان ما نگاه کنیم که چطوری به این مراسم نگاه میکردن، مثالی میتونم بزنم از مولانا که در دفتر ششم مثنوی یه داستانی رو نقل میکنه که یک شاعری در زمان همین محرم به شهر حلب میرسه و میبینه که شیعیان در حال عزاداری هستند و کنجکاو میشه که بپرسه دلیل این عزاداری چیه. میپرسه چیست این غم، بر کی این ماتم فتاد؟ عزاداران میگن که خب ما داریم، مگه نمیدونی جریان چیه؟ ما داریم برای حسین عزاداری میکنیم، حسین کسی است که فلان ویژگی‌ها داشت، فلان ویژگی‌های مثبتو داشت. مولانا از زبان اون شاعر به طعنه میگه که یعنی از زمان یزید که خیلی گذشته، چطوره که این خبر تازه به شما رسیده؟ و بعد اونجا بهش میگه خفته بودستی تا اکنون شما که کنون جامه دریدید از عزا، پس عزا بر خود کنید ای خفتگان. یعنی میگه این عزایی که میگید بر خودتون بکنید، زان که بد مرگیست این خواب گران. یا حتی شمس تبریزی تو مقالات میگه سوگندی میگوید که مصیبت خاندان میدارم، مصیبت خیش فراموش کرده است. در واقع مصیبت رو مطرح میکنه که شما مصیبت خودتون رو فراموش کنید. حالا فکر کنید بیایم در سطح عمومی تر، مثلا بحث فقر عمومی مطرح میشه، روحانیتی که بر ایران حاکمه به شعب ابیطالب اشاره میکنه، معضلات کودک کار میگه، میگه رقیه که بالاتر نیست این کودک کار. در واقع یکی از کارکردها، یا بهتره شاید بگم از منظر روشنفکرای دینی، کج کار کرده مراسم عاشورا و این نوها در واقع تحمیق و تخدیر مردم.
آقای بزرگیان، خب صحبت آقای مهرانی رو شنیدین، اگه در مورد نظری دارین میشنویم.
همواره در طول تاریخ تلاش شده یه عقلانی سازی صورت بگیره در قبال مناسک آینی و دینی. گروهای مختلفی هم این کارو سعی کردن بکنن، از روشنفکران سکولار، از آخوندزاده، حتی امیرکبیر مراسم تعزیه رو باهاش مخالف بود، تا روشنفکران دینی، شریعتی، سروش، کسروی و خود حکومت. خود حکومت در واقع سعی کرده که در واقع مناسک دینی رو عقلانی بکنه، که نمونه خیلی مهم اخیرش هم ممنوعیت غمزنی بوده که آقای خامنه‌ای گفتن اینا. مسئله سر اینه که کارکرد این مناسک و مراسم ها هست، مهم اینه، وگرنه این مخالفت ها در واقع یه جوری همین فرایندهای عقلانی سازی چیزی است که قرار اتفاقا از فشار عقلانیت در زندگی بکاهه. مناسک حتی در مدل‌های متأخر غربیش که در واقع در مفهوم کارناوال خودشون نشون دادن، که شما میدونید ریشه کارناوال هم ریشه‌های دینی داشت.
آقای بزرگیان، من عذرخواهی می‌کنم که صحبتتون رو قطع می‌کنم، اما گفتید که مهم کارکرد این هاست. سوال هم همینه، کارکرد یک چنین آیین‌هایی که به شدت هم حکومت پسند هست، اتفاقا سوال همینه، کارکردش چیه که حکومت این رو تقویت می‌کنه؟
به نظر من حکومت پسند نیست. یه موقع هست اون چیزی که در تلویزیون نشون میده از محرم، در مورد این داریم صحبت میکنیم، یه موقع در مورد اون چیزی که در بطن جامعه و در خیابانهای شهرهای همه شهرها و روستاها داره اتفاق میفته. به نظر من اتفاقا حکومت خیلی نمیپسنده این اتفاقی که داره میفته و از دستش بعضی وقتا خارج میشه یا حتی تن داده به این وضعیت. من از اگر بخوام از کار کرده این مراسم ها صحبت بکنم، رها شدن یا رهاسازی جامعه از تمامی مناسبات عقلانی که برش حاکمه، مناسبات بوروکراتیک، مناسبات حکومتی، مناسبات روشنفکری، این مناسک یه کارکردی دارن، کمک میکنن به آدم ها، به این دست و بدن آدم ها، به عقل آدم ها که عقلانی نباشن، بچسبن به جادو، بچسبن به خرافات، بچسبن به چیزایی که در فرایندهای عادی زندگیشون شاید اونا رو احمقانه بدونن. این مراسم ها دقیقاً به قول آلمانی ها یه اپوخست، یه پرانتزیه که به جامعه ارائه میشه برای اینکه از دست عقل نجات پیدا بکنه. از نیروی انتظامی استفاده کرده حکومت 10 سال 15 ساله که جلوی غمزنی رو بگیره، میرن توی اتاقا و خونه ها و کوچه پس کوچه ها میزنن. حالا با همونی که غمزده، من کار تحقیقی و میدانی با اینا کردم، با اونا که صحبت میکنی اصلا آدمای عجیب و غریبی نیستن، کارمند میره سر کار، حسابدار، اصلا حسابدار شرکت بود. منظورم اینه که به این کار کرد از نظر جامعه شناسانه اگر نگاه بکنیم، میفهمیم که ببین این چیزهایی که وجود داره، این چیزهایی که جامعه تولید میکنه و استمرارش میده، این استمرار یک هدفی داره، یک نتیجه، و اون رو نمیتونیم مدام با عقل مدرن یا عقل فقاهتی بفهمیمش و حد گذاریش بکنیم. اون چیزی درسته که جامعه، اون آدم ها میخوان بشنوند و بر اساسشون به یک کاتارسیز یا به یک وجد یا به یک چیزی برسن که بهش نیاز داره.
ببینید پس از انقلاب اسلامی یک نوع هویت مذهبی به شکل قرائت خاصش برجسته شده و دیگر هویت ها سرکوب شده. این حکومت جمهوری اسلامی ایدولوژی حاکمش همین ایدولوژی است که خود همون چیزی که آقای خمینی گفت، ما هرچه داریم از محرم و سفر داریم و اسلام با همین اسلام در واقع با همون قرائت آقای خمینی که از محرم و سفر زنده است در واقع همینه. حالا اگر یک جای حکومت مشکل پیدا میکنه، اینو نمیشه به این گذاشت که با این ایدولوژی مذهبی مشکل داره یا با عاشورا مشکل داره، نه، حکومت اینو قبول داره، منتها یه جایی که بخواد دستش خارج بشه، گرد همایی های انجام بشه، به شکل مخالفت با حکومت بگیره به بهانه عاشورا، خب مثل عاشورای 88 سرکوب هم میکنه، در روز مراسم کوروش مثلا میاد رؤاها رو میبنده، نمیذاره مردم بالاخره اون باورهای ملی که دارن رو انجام بده، بهایی ها رو سرکوب میکنه، بیدینا حق ندارن، زرتشتی ها با مشکلات عدیده مواجه هستن، نهله های عرفانی رو در داخل هم ایران سرکوب میکنه. ایدولوژیش ایدولوژی حسین و عاشورا و کربلا است، با اون حکومت میکنه، از زیر قبل اون قداستی که خلق میکنه در واقع از بغل اون ارتزاق میکنه. روحانیت در تاریخش ارتزاق کرده با همین داستان.
آقای مهرانی، حالا قبل از اینکه برگردیم با آقای بزرگیان، یه اشاره هم آقای بزرگیان داشتن به بحث کارناوال ها. خب درستم هست، در همه جای جهان بالاخره آیین‌هایی از دل تاریخ به جا مونده که اتفاقا مشتاقانه اینها همچنان برگزار میشه و حتی مثلا سازمان های میراث فرهنگی از اینها مراقبت میکنن به عنوان میراث معنوی ملت ها. و اون کارناوال هایی که ازش صحبت کردن آقای بزرگیان اغلب شادمانی عمومی است، چیزی که ما در ایران عزای عمومی داریم، اما شادمانی عمومی میبینیم که خیلی کم اتفاق میفته، مگر اون هم یک وجه ایدئولوژیک داشته باشه. شاید بخشی از این انتقادها به در واقع نحوه غم انگیز بودن این آیین ها برمیگرده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
به نظرم یه رابطه علی و معلولی دو طرفه برقراره، یعنی یه جامعه‌ای که حالا به دلایل متفاوت و دلایل متکثر افسرده شده، میل و رغبت بیشتری به عزا و ماتم داره و بعد اون عزا و ماتمی که برگزار میکنه اون دوباره تأثیر میذاره در این که تشدید میکنه اون افسردگی جامعه رو. اما خب ما خیلی در خود درون دین هم روایت‌های مختلفی داریم که اصلاً شادی به اون مفهومی که ما از مفهوم شادی میفهمیم اصلاً یه امر مکروه و زشتی. حتی مولانا در یک جای رسالت پیامبران و به اصطلاح یک نوع مرگندیشی و غم میدونه، میگه توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یعنی این در واقع کفار به پیامبران میگن، میگن ما توتی نقل و شکر بودیم، خوشحال بودیم، خیلی شاد بودیم، اما شما که اومدید ما مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یا اینکه مثلا از لبخند خوبه و خنده قاهقاه مثلا مناسب نیست. این حال روایتی حتی ما در قرآن حتی آیه داریم که در واقع شادی رو به اصطلاح مکروه میدونه و مناسب نمیدونه.
آقای بزرگیان شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید این همه نوحه، روزه، پرچم سیاه، نمیدونم هیئت‌های عزاداری، این همه رنگ عزا در سطح شهر در طول ماه محرم که خب خیلی هم بهش اشاره میکنن در انتقادهاشون و میگن برای ما اساسا افسرده کننده است، فکر میکنید این همون رابطه علی و معلولی است که آقای مهرانی بهش اشاره کردن؟
ببینید قطعا هر دولتی و هر حکومتی یه میدان فعالیتی رو مشخص میکنه و مرزهاشو تعیین میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم یه میدانی رو مشخص کرده، مرزهایی رو تعیین کرده که در اون مرزها میشه فعالیت. برای همین خیلی از افراد از درون این مرزها به بیرون پرتاب شدن، خیلی از مراسم ها به بیرون پرتاب شدن و در این انحصارگرایی شکی نیست. اما حرف من اینه که در درون اون مرزهایی که حکومت تعیین کرده اتفاقی که میفته اون تماما در اختیارش نیست. اتفاقی که مثلا تو حجاب افتاده، حجاب میگه آقا جان شما نمیتونی این کار تو این میدون نمیشه، اما تو اون محدود اتفاقایی که افتاده اصلا قابل مقایسه نیست حجاب دهه 60 و 70 با حجاب الان. تو اون میدان مردم بازیایی کردن، کارایی کردن، امتیازایی گرفتن و حکومت رو به عقب روندن. بیشتر از این که گشت ارشاد زور بگه به زنا زور گفتن به گشت ارشاد، چون گشت ارشاد سال 95 و 6 الان یک چیزایی رو دیگه باهاش کاری نداری که اصلا به مخیله این جامعه نمی گنجید که مثلا چه میدونم مانتوی بدون دکمه اجازه داشته باشه. این مناسک یک جورای دیگه ای شده. کاملا قبول دارم که روزه هست، گریه هست، فلان هست، بیسار هست، شکی توش نیست، رنگ سیاه هست، اما شما میبینید که تو اون میدان زائقه موسیقایی طبقه متوسط الان حاکم شده. یا حتی فرایندهای جدیدترش که اصلا همین بیانیه که نیروی انتظامی برای امسال داده گفته اصلا ادوات موسیقیتون هم باید درست باشه، نشون میده که یه سری ادوات موسیقی عجیب و غریب هم اومده توی داستان. من بچه بودم که مادرم شکایت میکرد از اینکه دسته های عزاداری شده محل شماره دادن دختر پسر رو و این بود و همه اون سیستم چه میدونم سینه زنی، زنجیر زنی، ملودیایی که استفاده میشد بخشش در نسبت همین سکسوالیته شهری بود. طرف 11 ماه بدنسازی میکرد که برای اون 10 روزی که میخواد بره زیر علم و میتونه هر لباسی هم که دلش بخواد اما مشکی بپوشه هیکلش چنان باشه که دختر همسایه بپسنده. یعنی این مناسبات طبقه سکولار در محرم بروز پیدا کرده. اتفاقا محرم و مراسم عاشورا به طور خاص در تضاد ذاتی با ایدئولوژی جمهوری اسلامی. به هیچ عنوان خوشش نمیاد از محرم. ببینید داستان سر این بوده که در طول تاریخ شیعه یک اقلیتی بوده. داستان حسین ابن علی کمک میکرده برای برقراری رابطه بین حاکم و محکوم، ظالم و مظلوم. اصلا همین پتانسیل شد بخشی از نیروی در واقع مردم برای مخالفت با رژیم پهلوی. از وقتی که نظام جمهوری اسلامی حاکم شد در واقع حسین، همون حسین اومده شده حاکم اینجا مکانیزم سیستم جمهوری اسلامی به هم ریخت، نمیتونستن این رو توضیح بدن که آقا جان ما همیشه در طول تاریخ این داستان ما مظلوم بودیم و یه حاکمی بود که از این داستان حسین ابن علی استفاده میکردیم، از این اسطوره استفاده میکردیم برای مقابله با یزید و ظالم. یه دوره جنگ بود که حالا تونستن یزید زمان رو بکنن، صدام و اینا، اما خب بعدش گیر کردن. برای همین خود محرم و عاشورا و اون پتانسیل سیاسی پنهان در عاشورا بحرانزا شد برای حکومت.
خب با همین موضوع شما برمیگردم به آقای مهرانی. آقای مهرانی، آقای بزرگیار مثال زدن از اینکه ارزش‌های طبقه متوسط، موسیقی مورد پسند طبقه متوسط، نوع لباس پوشیدن، نمیدونم آزادی‌های از این دست که زنان و مردان با هم معاشرت راحت بکنن، میره توی محرم و خب مناسبات طبقه متوسط اونجا حاکم میشه. پرسش اینجاست که آیا این یک آزادی سرکوب شده نیست؟
ببینید، اول من اون بخشی بپردازم که آقای بزرگیان میگه عاشورا واسه حکومت مشکل شده. ببینید اتفاقا از قضا اینطوری نیست. ببینید خامنه‌ای و خمینی و در این داستان من به اون شکلی که من میبینم حسین هایی هستن که به حکومت رسیدن. حسین رفت برای حکومت، موفق نشد. بارها خود این روحانیون هم گفتن و آقای خامنه‌ای و خمینی موفق شدن. حالا اون بخش مظلومیتی که آقای بزرگیان میگه اینا به چه شکلی تفسیر میکنن؟ خب آقای خامنه‌ای امروز حسین زمان است. در جهان یک حکومتی هست، حکومت یاقی به اسم جمهوری اسلامی، میگه که آقا من یاقی نیستم، ما همون حسینیم، تا حتی در اقلیت هستیم، جهان با ما سر عناد داره و مظلومان عالم که چند تا حکومت به تعداد انگشتان دست هستن به اندازه یاران حسین هم حتی نیستن، با ما موافقن و همه مخالفن. این بخشی از حسین بودن ماست. بخشش در داخل خامنه‌ای حسینی است که به حکومت رسیده به این مفهوم. خامنه‌ای هم تنها. چرا خامنه‌ای محاصره شده در دولت هایی که به رأی مثلا به اصطلاح مردم هستن، حالا تو کوتیشن، و خامنه ای اینجا تنهاست، میخواد با فساد مبارزه کنه، تنهاست، نمیدونم آقا تنهاست. ببینید در واقع دوباره اون داستان حسین و داستان عاشورا و اون مظلومیت حسین به این شکل بازتولید میشه. در واقع به یک شکلی همواره اینها از مذهب استفاده میکنن برای همون تحمیق افکار عمومی. بله، از اون نظری هم که به کارناوال تبدیل شده، اگر بخوام بگم درسته، این کاملا به کارناوال تبدیل شده، به اصطلاحی که تو فارسی میگن شادپیمایی، به یک نوع کارناوال عمومی و شادپیمایی تبدیل شده. و من شخصا به عنوان یک فرد سکولار غیر مذهبی از این کارناوالی شدن عاشورا اتفاقا دفاع میکنم. چیزی که این روزها مطرحه به اسم زیست شبانه، که حتی روایت و حدیث میارن که آقا زیست شبانه با قرآن و نمیدونم سنت دینی هم ناسازگاره، میبینیم که در عاشورا این زیست در اون 10 روز زیست شبانه آزاد میشه در واقع. خب اگر حکومت احساس خطر کنه، چرا در با زیست شبانه در روزهای عاشورا، روزهای محرم مقابله نمیکنه؟ فکر کنید شما این زیست شبانه در یک مناسک مثلا غیر مذهبی انجام بشه، شما نکنید یه چهارشنبه سوری که یک روز در سال تحمل نمیکنه، یا خیلی از مناسک دیگه، این زیست شبانه رو چرا تن میده؟ در واقع حکومت میبینه که این به عاشورا و این حسین و این محرم با همین شکلش باز هم در نهایت به نفعشه. چیزی که من مشکل دارم باهاش، نه با این کارناوالی شدن که از قضا استقبال هم میکنم، منتها ببینید یک هویت و یک داستان، به قول نوح حراری یک داستانه که تنها به رسمیت شناخته میشه. هویت های دیگه، داستان های دیگه، کارناوال های دیگه به شدت در ایران سرکوب میشه. این کارناوالی شدن از یک سو برای محرم درسته، و از سوی دیگه باید به سرکوب بقیه کارناوال ها و داستان ها و هویت ها دقت کنیم.
بسیار خوب آقای بزرگیان، برمیگردم به شما. برنامه رو با جنبندی شما به پایان میبریم. آیا این به این معنی است که شرکت به قول شما طبقه متوسط در عزاداری های محرم به طور گسترده، نوعی بازپس گرفتن خیابان، همون زیست شبانه و آزادی، حتی شکل سرکوب شده آزادی از حکومت در نهایت به تعبیر شما؟
قطعا شکی در این نیست که اون جاهایی که انحصار درست شده و سرکوب شده قدر مشترک ماست و بحث من این چیز نیست و کاملا قبول میکنم. اما تمام اون چیزایی که آقای مهرانی در مورد این گفتن که حکومت خودش رو در واقع حسین زمان دوباره میسازه و این حرفا، دقیقا همون چیزیه که من گفتم که شروع کردی به تفسیر کردن و تفسیر غیر سیاسی از خود واقعه کردن. شما وقتی خود حاکم رو تبدیل حسین نام می نامید یا مجبورید اینجوری بنامید و در واقع اون رو غیر سیاسی میکنیم. البته در لحظاتی همواره هست و این پتانسیل وجود داره که این پتانسیل سیاسی در واقع دوباره بروز پیدا کنه، که نمونهش هم آقای مهرانی گفتن عاشورای 88، اینی که اسلام یا مثلا شیعه توش شادی مکروهه، توش غم هست، توش عزا هست، مسئله قدرته، کی حاکم هست و چه مکانیزمایی برای حکومت و برای تفسیر داره، چه قدرتی برای تفسیر داره. وگرنه در همین اسلام از توش حافظ و میخاری و این چیزا هم در اومده. قدرت سیاسی است که سعی میکنه مناسک رو بر بگزینه، اون رو در دستگاه خودش المانهاش رو تغییر بده، جاهایی که به نفعش هست رو نگه داره، جاهایی که به نفعش نیست رو سعی بکنه تفسیر بکنه یا دور بریزه و اون رو دوباره به جامعه تحویل بده. اینی که ما باید ببینیم که جامعه با اون آیین و با اون مناسک چه کرده که اتفاقا حکومت رو متقاعد کرده که اون رو بپذیره. شما نیروی جامعه رو به هیچ عنوان نباید دست کم بگیرید. چیزهایی که خود حکومت، اون میدانی که خود حکومت ساخته، جامعه داره استفاده ازش میکنه و حکومت رو عقب میرونه.
بسیار سپاسگزارم بهزاد مهرانی و امین بزرگیان، مهمانان این هفته تابو.